ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. در خانه خدا پس از اقامه نماز جماعت در آستانه میلاد مسعود خوشبوترین گل عالم خلقت، آخرین و بزرگترین فرستاده خدا و ولادت با سعادت فرزند عزیزش پیشوای شیعیان جهان امام صادق علیه السلام، این روز مبارک رو به شما نمازگزاران تهنیت میگویم. تقاضا میکنم به روان تابناک پیامبر عظیم الشأن اسلام و حضرت صادق علیه السلام صلواتی تقدیم بفرمایید. خب، ما قبل از ماه محرم آیاتی از سوره طه را بیان می کردیم. بیشتر آیات این سوره درباره درگیری های پیامبر اولوالعزم موسی بن عمران با فرعون و فرعونیان بود. یعنی جلسات متوالی ما در این مسجد درباره مبارزات موسی بن عمران و جنایات فرعون و فرعونیان سخن گفت. خب، این قصه به پایان رسید. خداوند حکیم پس از قصه موسی بن عمران قصه آدم و حوا و شیطان را بیان می کند. مفسران می گویند معناش این هست که کسی گمان نکند این درگیری خداپرستان با جباران مال زمان حضرت موسی بوده. مال همه زمان هاست. اصلا از روز اولی که آدم ابوالبشر بر اساس حکمت خدا پا گذاشت روی این کره خاک، این جنگ آغاز شد. مال زمان حضرت موسی یا حضرت عیسی یا پیامبران؟ نه، تا آخر هم خواهد بود. خب، حالا وارد قصه جدمون حضرت آدم و همسر عزیزش حضرت حوا میشه. خب، اینجا ششمین جایی است که قرآن کریم به این قصه پرداخته. بعضی از قصه ها رو خداوند فقط در یک سوره آورده، یک بار. بعضی از قصه ها مثل قصه موسی بن عمران در 34 سوره آمده. حدود 800 آیه قرآن راجب قصه حضرت موسی علیه السلامه. این معناش اینه مسلمان ها این قصه رو زیاد باید بخوانن، از زوایای مختلف باید بهش نگاه کنن. اما یه پیامبریست مثل حضرت ادریس، یکی دو سه آیه بیشتر در قرآن براش نیامده. حضرت آدم هم از پیامبرانیست که در جاهای مختلف قرآن قصه اش آمده. اینجا ششمین جاییست که قصه آدم و حوا آمده. متفاوت هم هست، در هر سوره ای از یه زاویه ای نگاه شده. در اینجا می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولقد عهدنا الی آدم من قبل، قبل از موسی ما با آدم عهد بستیم. عهد خدا با آدم چه بوده؟ بیشتر مفسران میگن این رو مشروح ترش رو بخوام باید بریم سراغ سوره اعراف. در سوره بقره هم آمده، اما مفصل ترین جا در اون دو سوره هست. قصه این طوری شروع میشود که خدا اراده کرد موجودی به نام آدم بیافرید که آمیزه ایست از خاک و روح الهی، ملک و ملکوت. وقتی این موجود را آفرید، حال در جاهای مختلف قرآن آمده که از ترکیبی از آب و خاک یعنی گل این آدم را آفرید، همسرش را هم مثل این سفالکارا هستن که یه مقدار زیاد میاد، از همون، از چیز دیگری نه، همسرش را هم از همون جنس آفرید. بعد به اونها فرمود بروید داخل این باغ. باغ به عربی می شود جنت. ما جنت رو بیشتر ترجمه می کنیم به بهشت. یه بهشتی هست که پس از پایان جهان و روز رستاخیز یه بهشتی هست. این قصه ای که اینجا کلمه جنت آمده منظور اون بهشت نیست. اینجا صحبت یه باقیه که حالا ظاهرن از همه باقهای دنیاییست. همه باقهایی که شما دیدید لواسون و نمیدونم دماوند و شمال و اسپانیا و فرانسه و همین این باقهایی که دیدید. این زن و شوهر رو خدا فرستاد توی باقی. حالا ما چه کار داریم اون باقه کجا بوده؟ توی اون باغ انواع و اقسام میوه ها و خوردنی ها و لذات وجود داشت. خداوند به آدم فرمود با همسرت برید توی این باغ زندگی کنی. یه عهد دیگر خدا هم با آدم و حوا این بود که مراقب باشید یه کسی به نام شیطان یا ابلیس میاد سراغتون. مواظب اونم باشید، او دشمن است. خب بزرگان ما، مفسران قرآن، حال در روزگار ما مثل حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی، برداشتشون اینه که من برای شما عرض میکنم که این سکونت آدم و حوا تو این باغ قبل از دوران تکلیفشون بوده. یعنی هنوز آغاز زندگی بشری که خدا اونها را برای مأموریتی بفرستد، حرامها، واجبها، مستحبات، مکروهات، اوامر، نواهی، نه هنوز شروع نشده بوده. پس تو این باغ چه نوع زندگی بوده؟ اینطوری مثال میزنن. یه مثال اینه، مثل این ورزشکارهایی که گاهی با هم مسابقه میدن ولی تمرینی، یه مسابقه جدی نیست. یا این کارکنان دولت قبل از اینکه استخدام بشن یک دوره آزمایشی که تو اون دوره تقریبا مثلا میخوان اینا رو امتحان کنن، یه بخشی از گزینش اونجا هست، جدی نیست ها. یا مثل نظامیانی که در مانور شرکت میکنن. ما هم فکر کنم 2 ماه 3 ماه از انقلاب نگذشته بود، تو همون بهار سال 58 یه حدود 200 طلبه رو از حوزه علمیه قم آوردن تو همین پادگان سعدآباد که برای شما تعریف کنم خون گریه میکنه چه بلایی سر این علما آوردن. یه روز جمعه عصر بود، ما با همین لباسهای مرسوم وارد شدیم و یه آقایی که چه میدونستیم این کیه، در لبنان دور دیده، الان در بهشت ها، به نام محسن چریک، اون دست به سینه اومد جلو علما و خوش آمد گفت و بعدم لباسهای آورد، از اون لباسهای خاکی و این لباسها رو از تن ما بیرون آورد و اون لباسها رو پوشاند و خیلی با عزت با احترام. بعدم گفت شما آقایان سروران گرامی خیلی با احترام، 15 روز ما در خدمتون هستیم. اگر میخواید سالم از اینجا بیرون برید باید اطاعت کنید. ما نمیدونستیم یعنی چه. همه گفتن چشم. اون شبم یه شام خوبی داد به ما. شام خوردیم و از فردا صبح شروع شد. جنگ واقعی هم نبود. یه نوع آموزشی بود که اینها آموخته بشن برای جنگ واقعی. همون روز اول این بیچاره ها رو برد تو این کوههای شمال تهران و اول مثلا از یه بلندی 2-3 متری یه آهنی گذاشته بود و آقا برو جلو. علما هم که شما میدونید ورزش نمی کنه. حالا نه، اون وقتا ورزش نمی کردن. اینا چشماشون هی دوتا می آه امام زمان. 2 متر هم بیشتر نبود، این پاشون جلو نمی رفت. اونم یه جسه دستش بود شلیک میکرد. آقا 2-3 نفر رد شدن، یکی افتاد پایین. میگو ایرادی نداره، ما اینجا دکتر داریم، پرستار داریم، همه چیز. خلاصه این بیچاره نه جدیه قصه. رفتیم اون بالاهای کوه، قانونم این بودش که گفت هر وقت من شلیک میکنم شما صدای شلیک رو شنیدید باید دراز کش بخوابید. آن این بیچاره هم چی کارهای تمرین نکرده بودن، یهو میرفت دراز کش کنه از اون بالای قله میافتاد اون ته دره. برگشتیم خسته کوفته نهار نخورده، عصری بود دیگه، شمردن دیدن کمن ده 15 تا کمن. گفت خب همه باید برید اونا رو بیارید، از قضا خبری نیست. حالا نمیتونم تعریف بکنم، این دو سه روز که گذشت این علما نشستن فکر کردن چه کنیم از گیر این نجات پیدا کنیم. اونم فهمید، گفت تلفن‌های اینجا رو من همه رو قطع کردم، میخواستن به خانه مراجع زنگ بزنند و شکایت کنن که شما کجا هستید، به علما جسارت شده. بعد ما رو برد توی میدانی خیلی ارتفاعش از این مسجد بالاتر، خیلی مرتفع، یه تنابی اون بالا بود و مسافت زیاد. گفت روز آخر هر چی از این مانع بتونه رد بشه این جواز نجاتشه. این دوستان رو فهمیدن هیچ چاره ای ندارند. یعنی میخوام بگم اون باقی که آدم و حوا رو خدا توش فرستاده یه جای تمرینی آزمایشی، هنوز زندگی این گونه‌ای بشر شروع نشده. ها مثل کاخ سعدآباد نمیدونم، نمیتونیم حالا برای آدم و حوا، ولی هرچی از خدا میفهمد امکانات زیادی تو اون باغ بوده. عرض به خدمت شما، خداوند به آدم و حوا فرمود هر چی میخواید از امکانات اینجا و خوردنی ها استفاده کنید، فقط به این درخت نزدیک نشید. حالا این اشتباهی که ما برید بپرسیم چی بوده اون درخت، هر چی درخت سیب بوده، انگور بوده، گلابی بوده، گندم بوده، چی کار داریم؟ یه درخت رو شما تصور کنید که فرمانده بگه هر جا میخواید برید، هر کار میخواید بکنید، هر چی میخواید بخورید، ولی به این درخت نزدیک نشید. شیطان وارد همون کاخه سعدآباد شد، مثلا وارد اون باغ شد با یه ترفندی که بلد بود، خودش رو رساند به این آقا و خانم، فوسوسه یعنی تحریک کرد اینها رو. اول از اونها پرسید میدونید چرا خدا گفته به این درخت نزدیک نشید؟ آدم و حوا هم اظهار بی اطلاعی کردن، نه همین اندازه میدونیم خدا فرموده به این درخت نزدیک نشید. حالا در چند جای قرآن چند جور کلام داره، در سوره اعراف یه جور، اصلا یه جا شیطان گفت دلیلش اینه اگر از میوه این درخت بخورید فرشته میشید. آدم و حوا گفتن این که خیلی خوبه، فرشتگان ما تعریفش شنیدیم. تو این سوره میفرماید اگر بخورید هیچ وقت نمیمیرید. اینا گفتن خب اینم خیلی خوبه، مردن که چیز بدی، آدم دوست داره همیشه باشه. یه جواب دیگه شیطان گفت اگر از میوه این درخت بخورید قدرت پیدا میکنید، سلطنت پیدا میکنید، یه سلطنتی که براش تموم شدن. خب پدر مادر ما هم مثلا روی اون صندلیایی که اونجا طراحی شده بود نشسته بودند و نمیدونم چیزی میخوردن، شاید انگور میخوردن، موز میخوردن، شروع کردن با هم اختلاط کردن، حاج خانم بخوریم، اون گفت حاج آقا اختیار با شماست، شما چی میفهمید، اینا هی با هم بده و بستون کردن. آخرش تحت تأثیر این تبلیغات این موجود قرار گرفت. یعنی انقدر او خوب صحبت کرد که اینا بنا رو بر این گذاشتن که این همه میوه رها کردن، درست همونی که خدا فرموده. یعنی شیطان اینجا هنرنمایی کردن، 100 جور انگور، 20 جور انار، چقدر به، گلابی، هلو، شلیل، همه رو ول کردن، درست همونی که خدا فرموده نخور. پدر مادر ما هم نه اینکه بخورند، قرآن می فرمد زاقا، همین یه گاز زدن، یک کم مثلا اگه انار بوده نمیدونیم حالا. مثلا یک کمی از خوشمزگی اون آب انار تا این کار رو کردن این لباساشون ریخت. این معلوم میشه که خداوند این آدم و حوا را با کرامت وارد اون برهنه نبودند. پوشیده بودند. حدیث داریم شیطان برهنگی را دوست دارد. رحمان پوشیدگی را. انسان یه اندامی داره، خدا آفریده. بر اساس حکمت برای بقاء نسل آفریده. ولی خود انسان رو یه جوری آفریده، حالا فرقم نمی کنه، مسلمون باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه، آمریکایی باشه، روسی باشه، چینی باشه، انسان اگر باشه زشت می داند که اینها پیدا بشه. یعنی تو وجود انسان، تو سرشت انسان، تو فطرت انسان، لذا قرآن اسمش گذاشته سوءات. سوءات یعنی یه اندامی که ناخوش دارد پیدا بشه، دیگران ببینن، دوست داره پوشیده باشد. خدا این گونه آفریده. تا این لباس ها ریخت، اینها بلافاصله رفتن با برگ درخت. خب با برگ درختم که نمیتونه آدم خودشو بپوشونه. تعداد زیادی از برگ درخت ها رو، حالا کلمه ای که تو قرآن هست که اینا رو به هم دوختند، حالا با سوزن و نخ بوده، یا بعضی مترجمین ترجمه کردن این برگ‌ها رو به هم چسبوندن تا مثلا یه پوششی درست بشه جلو و عقب اونا رو بتونه بگیره. همچین کاری کردن. خب یه مقدار بخونیم این آیه ها رو تا برسیم به یه مسئله حساسی. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ. قصه مبارزه موسی و فرعون مال زمان موسی نیست، قبل از موسی از آدم شروع می شود. ما قرار گذاشتیم، عهد بستیم با آدم. فنسیه، اما آدم یادش رفت. ولم نجد له عزما، یه تصمیم استواری ما در اون ندیدیم که بایستد مقابل شیطان. خب همینجا الان شما سوال براتون پیش میاد، عجب، پیغمبرش که اینطور، پس ما چی؟ پیغمبر اگه یادش بره یا پیغمبر اگه شل بشه، غافل بشه، تکلیف ما چی میشه؟ یه مقدار بریم جلوتر دوباره برمیگردیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ما که خدا هستیم به فرشتگان فرمان دادیم به آدم سجده کنید. کدام آدم؟ همین آدمی که الان از این میوهی که گفتیم نخور خورد. این خودش یه دلیل هستش که نه، این دوران تکلیف نبوده. آدم و حوا معصیت نکردن، نافرمانی. چطور میشه یه معصیت کار مسجود فرشتگان باشه؟ یه دوره تمرینی بوده، یه مانوری بوده، میخواستن آزمایش بکنن. برادرها، خواهرها، دشمنی وجود داره، مواظب باشید، شما رو فریب. همه میدونن که الان جنگ واقعی، اون دشمنه میاد یکی قلقلک میده، اونم خندش میگیره. خب یه تمرین بود، تا حالا تمرین بود، از این به بعد جدی خواهد بود ها. ما گفتیم به فرشتگان به آدم سجده کنید. فسجدوا، همه فرشتگان سجده کردند الا ابلیس ابا. ابلیس خودداری کرد از سجده کردن. مجددا یه سوال اینجا پیش میاد که ابلیس مگر از فرشتگان بوده؟ خود قرآن می‌فرماید نه، ابلیس از جنیان هست، از جنس جن. یه نقطه اشتراکی با آدم دارد. جنیان مثل انسان‌ها اختیار دارند، تکلیف دارند، پیامبر براشون. الان پیامبر عزیز اسلام پیامبر جنی‌ها هم هست. با فرشته ها فرق میکنن. فرشته ها جنسشون از عقل خالصه. نافرمانی تو حوزه فرشته ها معنا ندارد. ابلیس اونجا چی کار میکنه؟ ابلیس به خاطر سوابق درخشانی که حالا در عبادت داشته اجازه پیدا کرد از جمع جنی ها بیاد در جمع فرشته ها. از اینجا معلوم میشه ابلیس خصومت داشته، دشمنی داشته با آدم، سجده نکرد. یه نکته دیدم همینجا بگیم. ما معتقد هستیم که سجده فقط مخصوص الله است. برای غیر از خدا سجده حرام و ممنوع است. برای درخت، برای ستاره، برای خورشید، حتی برای انسان سجده ممنوع است. پس اینجا رو چه جور معنا کنیم؟ اینجا رو اینطوری معنا کردن: به فرمان خدا، به احترام آدم، در پیشگاه خدا سجده کردن. یعنی اون سجده به احترام این خلقت پروردگار، ولی در پیشگاه خدا. این معنا. یه معنای دیگری که بعضی از مفسران شیعه و سنی گفتن اون این هست که اینجا سجده به معنای سجده نیست، به معنای تواضعه. در هر حال سجده برای غیر خدا ممنوع. بریم سراغ آیه بعد. فقلنا یا آدم، ما گفتیم ای آدم، ان هذا عدو لک و لزوجک، این ابلیس دشمن تو و دشمن همسرت حواست، فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، مراقب باشید شما دوتا رو این دشمن از این باغ بیرون نکند که اگر بیرون برید به زحمت خواهید افتاد، به درد سر خواهید افتاد، به رنج خواهید افتاد. اینجا میدونید چه خبره؟ اینجا اگر اینجا باشید، یعنی تو این باغه، مزایاش اینه: و ان لک الا تجوع فیها، اگر تو این باغ باشید هیچ وقت گرسنه نخواهید بود. همین بساط خوراک آماده است. زنگ بزن رستوران، عرض به خدمت شما، فرهزاد، کجا پیتزا، جوجه، چی، هر چی میخواد. اینجا از نظر خوراک بیمه هستید. ولا تعرا، تو اینجا لباستونم تأمینه. از اینجا برید بیرون همش باید تو فروشگاه ها بگردید دنبال لباس ها، دنبال غذا. و انک لا تظمع فیها، تشنگی هم تو اینجا نخواهید داشت. تا تشنه می شوید آب فراهمه. آب معدنی درجه یک بدون املاح مضر. ولا تضحا، سوزش آفتابم تو این باغ اذیتتون نمیکنه. هم خانه هایی تو اینجا هست که دیوارهای خانه ها، هم درختان بود. اینجا خلاصه وسائل رفاه آماده است. از اینجا پاتو بذاری بیرون به درد سر خواهی افتاد. فوسوسه الیه الشیطان، شیطان وسوسه کرد آدم را، آمد به سمت او. قال یا آدم، شیطان گفت ای آدم. ببینید اینجا یه جا کلمه ابلیس رو میگه، یه جا کلمه شیطان. حالا اگه فرصت کنیم در جلسات بعد خواهیم گفت فرق اینها چی. ای آدم، هل ادلک علی شجره الخلد، میخوای یه درختی رو بهت معرفی کنم که درخت جاودانگیست، از میوش بخوری هیچ وقت نمیمیری، و ملکن لا یبلا، یه سلطنتی که پایان ندارد. پدر مادر ما هم گفتن خب آره، او از همه میوه بخورید، از همه میوه بخورید. فاکلا، آدم خورد یا حوا؟ هر دوشون. فاکلا منها، خوردند از همون درختی که نباید میخوردند. فبدت لهما سوآتهما، اون اندام جنسیشون ظاهر شد که نباید ظاهر میشد. خدا انسان را برای هدفی فوق العاده والا آفریده، این غریزه را و این اندام را هم از روی حکمتش برای بقاء نسل او قرار داده. اینها باید پوشیده باشد از چشم دیگران. تا اندامشون پیدا شد، تفقا، تفقا یعنی خیلی زود، پرشتاب، یخسفان علیهما من ورق الجنه. ببینید یک کلمه است به دو شکل در قرآن آمده، ورق، ورق. ورق یعنی برگ درخت، ورق یعنی اسکناس. ورق یه کلمه اقتصادی است، ورق یک کلمه کشاورزی است. از برگ درختان یخسفان، درباره امیرالمؤمنین علیه السلام و پیامبر هستش که خاصف النعل، یعنی کفشای خودشون رو خودشون وصله می‌کردن. یخسفان یعنی برگ درختان رو به هم چسبوندن و خودشون رو پوشوندن. و عصا آدم، معصیت کرد آدم، ربه، نافرمانی پروردگارش را کرد. فغوا، به بیراه رفت. ببینید اون سؤال مهمی که همین امشب باید جواب بدیم، چون ممکنه که تا هفته آینده یا من نباشم، یا از دنیا برم، یا شهید بشم، یا چه میدونم، یا شما مثلا کربلا بری انشاءالله نبینیم هم دیگر. همین امشب باید این جواب رو بدیم. چند تا کلمه، یک کلمه نسیه یعنی فراموش کرد، یک کلمه لم نجد لهو عزما، یه اراده قوی ما در اون ندیدیم، یک کلمه دیگه فعصا یعنی نافرمانی کرد، فقوا بیراه را. چه کنیم با این کلمات؟ در کلام شیعه امامان معصوم از همون قرن اول، چون این مورد پرسش قرار می گرفته و بعد از غیبت امام زمان علیه السلام، دانشمندان شیعه مثل شیخ صدوق، شیخ مفید به این موضوع پرداختن. من خیلی مختصر عرض میکنم. بزرگان ما اینطوری به ما یاد دادن، ما یه مبانی داریم، به آیات قرآن میرسیم، برای تفسیرش از مبانیمون نمیتونیم دست برداریم. مثلا راجع به خدا، مبنای ما اینه، ثابت میکنیم خدا جسم نیست. این رو وقتی ثابت کردیم، تو قرآن خوندیم دست خدا، این دفعه باید معنا کنیم، شما بفرمایید، قدرت خدا. الان بعضی از فرق اهل سنت عقیدشونه که خدا دست داره. میگیم به چه دلیل؟ میگه تو قرآن گفته ید الله. ما میگیم بر اساس مبنای ما خدا جسم نیست که دستی مثل دست ما داشته باشه. دست خدا یعنی قدرت خدا. اینجا هم ما با دلائلی که الان فرصتشون نداریم اثبات میکنیم در کلام شیعه پیامبران و امامان معصوم هستند. معصوم هستن یعنی چه؟ به سه معنا. معصوم هستن یعنی گناه نمی کنند، معصوم هستن یعنی اشتباه نمی کنند، معصوم هستن یعنی فراموش نمی کنند. سؤال، اینی که معصوم هستن دست خودشونه یا خدا اینطوری اونها رو آفریده؟ شما نظرتون چیه؟ خب حالا اینطوری بزرگان ما به ما یاد دادن، اون اولیه که گناه نمی کنن دست خودشونه، یعنی به درجه ای از ایمان و یقین رسیدن زشتی گناه را به اندازه می دانن که فکر گناه هم ایمال گناه در اختیار رو. اما اون فراموش کردن، فراموشی دست آدم نیست، اصلا انسان طبعش نگاهی یه چیز رو فراموش، فراموش نکردن و اشتباه نکردن رو خدا قرار داده. چرا؟ چون لازمه رسالت اونهاست. اگر پیغمبر امروز تشریف بیارن بفرماید مسلمان ها در شبانه روز 10 رکعت باید نماز بخونید، فردا تشریف بیارن بفرم ببخشید من اشتباه کردم 12 رکعت، پس فردا بیان من فراموش کردم 15 رکعت، پس اون فردا، خب اصلا اعتماد به اون پیغمبر. به خاطر این اعتمادی که لازم است بین امت و پیامبر و معصوم باشد، خدا یه جوری قرار داده که اونها فراموش نکنن، اشتباه نکنن. خب حالا این مبنای ما، پیامبران امامان معصومند به 3 معنا: گناه نمی کنند، اشتباه نمی کنند، فراموش نمی کنند. اگر این رو پذیرفتیم، حالا میام میبینیم راجع به حضرت موسی علیه السلام کلمه ذنب، ذنب یعنی گناه دیگه، به کار رفته. اون رو مثلا انقدر باید رقیقش کنیم که به اسمت حضرت موسی صدمه نزند. مثلا بگیم ترک اولا، یه اولویتی رو حضرت موسی مثلا نباید اونجا، نه اینکه فرعونی رو نباید بکشه، اونو که باید کشته میشد. دلیلش اینه که حضرت موسی علیه السلام اگر کشتن اون فرعونی نادرست بود، بلافاصله عذرخواهی کرد، خدا عذرخواهیش رو قبول کرد. چطور میشه یه قتل به این راحتی پذیرفته بشه؟ نه، اون کشتن کار درسته، ولی شاید وقتش نبوده، خودش رو به زحمت. ما باید اینطوری در آیات یه همچین تصرفی بکنیم تا مبنای عصمت پیامبران. اینجا هم همینطور، این 4 تا کلمه رو فراموش کرد، ما عزم استواری ندیدیم، نافرمانی کرد و به بی، این رو ما اینطوری به ما یاد دادن بزرگان ما، اینطوری معنا میکنیم. این نافرمانی به این شکل در دوره کارآموزی بوده، در دوره مانور بوده. حالا درست در دوره مانور هم باید فرمان بری کنن، ولی حالا یه جنگ جدی و یه حالت آزمایشی بوده، یه طوری که به اسمت آدم ابوالبشر صدمه بزند نه نبوده. بعد از این که از اون باغ بیرون آمدن و زندگی در خارج از باغ شروع شده، حالا صفحه اول زندگی اونها آغاز می شود. آقای اکبری چی؟ همین دیگه، درختی رو که نباید میوه‌اش را بخورد خورده. خدا فرمود هر چه میخواهید، در سوره مبارکه بقره آمده، از میوه های این باغ بخورید، حیث ما شئتم، هر چه میخواهید، ولا تأکلا هذه الشجره، این فرمان خدا بود. جوابی که ما میدیم که با معصیت اشتباه نشه، با غوا یعنی به بیراه رفتن اشتباه نشه، اون نصیحت درست معنا بشه، اینه در یک فضای آزمایشی و به صورت تمرینی که حالا اینها میخوان این خانم و آقا وارد این فضای جدی بشن، خدا از روی رحمتش یه تمرینی به اونها داده. این چیزیست که بنده بلد هستم. خدایا به مقام محمد و آل محمد، این جنگی که از روز آغاز شیطان به جنگ انسان آمد و ما به ناچار تا پایان تاریخ تو یکی از این 2 جبهه باید قرار بگیریم، یا جبهه حق مقابل شیاطین یا در جبهه، خدایا ما را در صراط مستقیم ثابت قدم بفرما. خدایا خلق ما را محمدی قرار بده، زندگی ما را محمدی قرار بده، مرگ ما را محمدی قرار بده، جامعه ما را محمدی قرار بده، شر بدخواهان